بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال این که در قذف فرمودن باید لفظ صریح باشه، برخی الفاظ و لغاتی که برای چنین نسبتی وضع نشده ولی در بعضی از عرفها، حالا عرف گوینده یا عرف مغذوف شنونده، معنای این نسبت رو داشته باشه، مورد بحث قرار گرفته که این الفاظ آیا قذف هست یا نیست، که لغتاً برای چنین نسبتی وضع نشده ولی در اصطلاحات وضع مختلف داره. مثال هایی هم زدن، مثل دیوس و کشخان و نمیدونم قرنان و فلان و اینها. یه لغتی هم دیدم توی یکی دیگه از آقایون فرمودن، مراجعه کردیم، توی عوام هست اتفاقا، قهوه به هی جیمی که معناش یعنی فجور، لغتا به معنای فجوره. فجور هم اصطلاحا یا بیشتر موارد استعمالش همون مسئله زنا و لواته. فجور به چنین چیزی گفته می شود، مثلا فاسق و فاجر در جاهای گفته می شد که یعنی چنین آلودگی های زنا و ناداشته باشد. حالا در هر حال این هم باز یه لغتی است که اگر کسی مثلا نسبت داد که تو عوام گاهی گفته می شد مثلا مادرش چنینه یا مثلا خواهرش چنینه و همین لغت رو به کار می برن، آیا این قذفه و باید حد بخوره یا نه؟ خب این اختلاف بود. حاصل بحث آقایون همین بود که اگر متفاهم عرفی این لغات در عرف هر دوی گوینده و شنونده نسبت هست، قذف بلا اشکال، یا در عرف گوینده نسبت هست و توجه داره به این عرف و با توجه به این معنا میگه، قذف و حد داره. و اما اگر نه، یا متفاهم عرفی نیست یا مشکوکه، نمیدونیم چنین مفهومی رو داره یا نداره، در اینجا قواعد ایجاب میکنه که قذف نباشه، به دلیل هم قاعده درع و هم تخفیف در حدود و به هر حال شک هم منشأ اصل عدم میشه. خب این بحثی بود که در جلسه گذشته مفصل بحث شد. بعد فرمودن که هر نوع کنایه، حالا این الفاظ الفاظی بود که احتمال این که برای این معنا هم باشد بود، ولی تعبیر بعدی محقق در شرایع رحمت الله علیه این بود که هر نوع کنایه و تعریض هم موجب ممکن است آیا موجب قصد بشود یا نه. فرمودن که تعذیر داره، موجب حد نیست. هر نوع کنایه، کل تعریزن تعبیر ایشون بود، هر نوع تعریضی، یعنی با کنایه درباره طرف چنین نسبتی داده بشد، نسبت به زنا یا لباس یا امثال اینها، آیا این قذف داره یا قذف نداره، یعنی قذف و قذف نیست و حد داره یا نه، فرمودن که این نه حد نداره ولی تعذیر داره، که برای هر نوع کنایه‌ای تعذیر داره. این حالا مورد بحث. مثال هایم زدم که مثلا بگن حملک و مکفی حیزه ها، و یا مثلا انت ولد و مثلا حرام. حالا رو این جمله هم اتفاقا نکته خاصی هست که بعضی از افاضل بهش توجه کردن، ولی همین مسئله ولد مثلا حملک و مکفی من حیزه ها یک نوع تعریضه، یعنی مثلا تو حرام هستی، منتهاش حرام به معنای این که نطفه حیز هستی. حالا نطفه حیز که حرامزاده نمیشه که، پدر در اون موقع براش حرام بوده مباشرت، به عنوان این که در اون زمان حرام بوده ولی با محللش مباشرت کرده. و یا انت ولد و حرام، در این کلمه انت ولد و حرام، حالا اون نکته رو همینجا من عرض بکنم که آیا اگر کسی به کسی گفت که تو ولد حرامی، مثل همین است که بگد ولد حیزی؟ خب حیز هم از حرمت بوده، این هم از حرام هست. اینجا بین بعضی از بزرگان اختلاف هست. عرض کنم شیخ طوسی و شیخ مفید به تعبیر صاحب جواهر یا دیگران شیخان، و همینطور بعضی از اصحاب و علما فرمودن که این تعبیر انت ولد و حرام مثل انت ولد و حیض میمونه، قذف نیست، معنای نسبت دادن زنا نیست به طرف، یعنی معناش این بشه که مادرش زنا کرده. انت ولد و حرام به معنای این هست که آدم، به قول صحابه مسالک، آدم بدجنسی هستی. گاهی توی عرف ماها این تعبیر هست، مثلا بهش میگه حرامزاده، و مقصودش از حرامزاده نه یعنی بچه زنا هستی، یعنی آدم بدجنسی هستی، یا به قول ایشون خبیث النفس. مقصودش از این جمله انت ولد و حرامی نیست که یعنی مادرت زنا کرده و تو از زنا به دنیا آمده ای، بلکه مقصودش اینه که خبیث النفسی، ردی الفضلی و از این قبیل چیزها، و مقصودشون نیست. بنابراین انت ولد و حرام با انت ولد و حیض هر دوش در یه ردیف قرار میگیره در مثالها که تو کلمات آقایون آمده، حالا مخصوصا تو کلمات مرحوم محقق و دیگران. اما ابن ادریس فرموده است که چه فرق است بین این که بگد انت ولد و حرام با این که بگد انت ولد و زنا؟ چه فرق است بین این دوتا؟ متفاهم عرفی و معنای لغوی این کلمه انت ولد و حرام با انت ولد و زنا چه تفاوت میکنه؟ اگر بگد انت ولد و زنا قطعا قصف و حرام و حتما باید حد بخوره، چون قصف صدق میکنه، و اما اگر گفت انت ولد و حرام صدق نمیکنه. نظر ابن ادریس رحمت الله علیه اینه که در عرف و در لغت معنای انت ولد و حرام یعنی ولد و زنا، و ایشون معتقد هستن که این قذف و گوینده حتما باید حد بخوره و به اصطلاح مخاطب هم حق قذف پیدا میکنه. ولی مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و بعضی از آقایون دیگه گفتن نه، این در استعمال عرفی این نیست معناش. خب حالا این چیه؟ این دیگه بحث موضوعیه، این بحثی نیست که ما بخوایم روش بحث بکنیم، بحث مبنایی که نیست که، دیگه باید دید در عرف چه جوره. در عرف ها ممکنه تفاوت واقعا بکنه، در بعضی از عرف ها معمولا به طرف هم میگه ای ولد و زنا، ولی مسلما اگه از خودش بپرسن یعنی مادرش زنا کرده، میگه نه بابا، من منظورم اینه که خیلی بدجنسه مثلا، یا به قول همیشون خبیث النفسه، و این تعبیر به منظور ولد زنا نیست در عرفه. خب حالا دیگه این بحث نداره، در بعدی در عرف معنیش چیه؟ بنابراین حالا بالاخره این یک بحث فقهی نمیتونه باشه، این یک بحث در حقیقت موضوعی است که آیا این تعبیر موضوعاً معنا لغتا معناش روشنه، ولی در موارد استعمال در عرف چیه؟ بعضی عرف ها واقعا اگه بگه انت ولد و حرام مثل انت ولد و زناست، فرق نمی کنه. ولی در بعضی عرف های عامیانه که واقعا نمیخوان طرف رو ولد زنا و حرام تعبیر بکنن، ولی زبان های به اصطلاح لغلقه زبان گاهی میشن دارن این حرف های سبک رو، منظورش همون بدجنس بودن و در حقیقت خبیث النفس بودن هست. حالا حکم شرعی چیه و بین این سه تا بزرگوار مثلا دو تا نظر وجود داره، اینو نقل کردن، اما این خیلی قابل بحث نیست، این باید تابع عرفه. اگر در اون عرفی که این استعمال شده است، در اون عرف به معنای خبیث النفس استعمال میشه، خب قصد نیست، به معنای ولد زنا استعمال میشه، قصد هست. کدوم هست؟ این دیگه تابع عرفه، نمیشه روش بحث کرد. بله،
یک بحث دیگه هم که هست، صراحت هست که در این الفاظ ما صراحت رو نداریم. و یه نکته دیگر هم که اینجا باز مورد توجه هست که خب در همین تعذیر هم که مجازاتی در نظر گرفته میشه، شما فرض بفرمایید دیگر انت ولد الحرام، خب این اگه بلا باشه تعذیر، مثل همین که بگه خبیث، یا تو از حیوان یا سگی یا گاوی،
بله همش همینجوره. ایشون هم گفتن کل، میفرمان کل تعریزن، کل ما یکرهه المواجه، هر چی میخواد باشه، حتی مثل انت کلب، انت شارب الخمر، انت فاسق، همین تعابیر مثال دادن دیگه، همه اینا رو حالا به قول شما مثل گاو میمونی، این تعابیر گفتن، بالاخره طرف ناراحت نمیشه؟ ناراحت میشه. طبعاً طرف ناراحت میشه. کل ما یکره و حل مواجه، یعنی اون مخاطبی که این تعابیر رو نسبت به او ادا میکنن ناراحت میشه، این تعذیر داره رو فتوای مرحوم محقق و ظاهر فتوای حضرت امام در تحریر که حالا عبارتشون عرض میکنم و بعضی دیگه.
ایراد این بزرگوارا داره اینه که این کلمات بجهت شدت و ضعف داره جسارت بزرگی داره که جسارت که حیوان،
بالاخره شراب یک قطرش حرامه، یه لیوانش هم حرامه، سم یک قطرش کشنده است، یک قاشقش هم کشنده است. عرض کنم که حرام یک کلمه‌ش هم مثلا کذب حرامه، حالا یه دروغ کوچیکه ولی یه دروغ بزرگه. بگیم اون حرامه یه حرام نیست، وقتی حرام شده باش حرامه. ما یکره المواجه، حالا میرسیم بالاخره ایزا غیر جایز یا جایز نیست؟ هم کسی رو اذیت کنه جایز یا جایز نیست؟ جایز نیست. حالا یه کمی اذیت کنه یا یه زیاد اذیت کنه، ببرتش تو ساواک و شکنجهش بکنه، اون اذیت حرامه. اما تو خیابون یه حرفی بهش بزنه که جلوی مردم ثبوت بشه اشکال نداره، یا نه تو خیابون نه به خودش، جلوی خودش و به خودش یه حرفی بزنه که ناراحت بشه و اذیت بشه، این حرام نیست. اگر ایذا حرام است همه مراحلش حرام است، و اگر هم حرام نیست هیچ کدومش حرام نیست. یه نمیشه گفت که یه مرحلهش حرام است یه مرحلهش حرام نیست که. بس در قذف صدق قسم میکرد یا نه که حد بخورد، اما حرمتش جای یک بحثی نیست که ایذا المؤمنه و ایزا المومن حرامه که حالا بحث امروز ما هست. حالا
تعریف با توجه به باب قذفه باید تقریبا به این خدیه جایی که مربوط به قذف باشه تعریف به اونجا داشته باشه، مثال ناموسینا باید اینجا تعریف داشته باشه، نه اینکه هر نوع.
و کل تعریض به ما یکره المخاطب، این حرف مرحوم محققه، عبارتی درست خوندم اگه میخواد دوبارم بخونم بخونم. و کل تعریض به ما یکره المواجه ولم یوزع للقذف، بله، لغتن ولا عرفن یثبت به تعذیر. این یک فتواست، فتوا
مرد اشاره به قذف جایی که مورد قذف یعنی احتمال قذف درش هست.
به ما یکره المواجه ولم یوزع للقذف، یعنی برای قذف نیست لغتن و عرفن، اگه برای قذف باشد لغتن و عرفن که قذف و حد داره، ولی یکره مواجه را ناراحت میکنه مخاطب رو، برای نسبت زنا و لواط هم نیست. خیلی خوب، بس قف هست، حد نداره، حد نداره، اما اذیت میکنه طرف رو، چون اذیت میکنه تعذیر داره. بحث ما الان اینه، در اینکه حد نداره اختلافی نیست، در اینکه قذف صدق نمیکنه، ولو همین جمله به اصطلاح انت ولد و حرام یا انت ولد و حیز یا مثلا انت کذا و کذا، حتی مثال های دیگری که اون آخر عبارات مرحوم به اصطلاح محقق هست، بله مال محقق اون آخرش، ولو بهش بگد که انت اجرم، انت اجزم یا انت ابرس، تو مبتلا به بیماری جزام هستی، تو مبتلا به بیماری برس هستی. خب مبتلا هست ولی نمیخواد کسی بدونه، نمیخواد بهش بگن، حالا کسی هم نمیدونه. اون بحث غیبت جداست که به کسی بگه فلانی چنین ابتلاری داره یا نداره، ولی اگر به طرف میگن انت ابرس، این دو تا مثاله که مرحوم محقق در آخرش میزنن، بله. و کذا عبارت چونه؟ و کذا کل ما یوجب و عزا که قولهی یا اجزم و یا ابرس. اینا معناش این است که اینا نسبت، بله، اگه به طرف بگن تو دیوانه ای، توهین به طرفه. بلا فاصله اگه جرأت داشته باشه برمیگرده میگه خودت دیوانه. معلومه اگه بهش بگی دیوانه ای ناراحت میشه، ولی دیوانه هستم که باید برم تو دیوانه خونه. اینجا تو بازار چیکار میکنم؟ تو خیابون چیکار میکنم؟ تو مدرسه چیکار میکنم؟ اگه به طرف بگن دیوانه ای ناراحت میشه، قطعا ناراحت میشه. این الفاظ تعذیب داره یا نداره این مورد بحثه. ببینید از قذف گذشتیم، این الفاظ که کنایه است و تعریضه، و بحثم این است که نه تنها تعریض به زنا و لواطه، تعریضی است که طرف را ناراحت میکنه. یکره المواجه، نه یکره المواجه چون به مادرش نسبت زنا دادن مثلا یا به خودش نسبت لواط دادن، یکره المواجه به یک نقصی، به یک ضعفی جسمن و روحن. جسمن مثل هم که میگه ابرس، میگه مثلا اجزم، یا روحن مثل همین که بگه دیوانه، یا مثلا همین تعابیری که ولد حیز هستی که تقصیر خودش نیست، هیچ نقصی هم در جسمش نیست، ولی میگه مثلا حملک امک و کانت ها مثلا علی حیزها. بله درسته، اون دیگه دست حاکمه. بله اون دیگه دست حاکمه، ولی صدق عزا باید بکنه، صدق تحقیر و توهین باید بکنه. بله عرفن باید صدق بکنه که توهین تحقیر طرف رو ناراحت میکنه. البته تعذیر چیزیست که علی ما یراه الحاکم، در اختیار حاکم هست و حاکم هم به اصطلاح تناسب، یکی از اصول حقوقی همینه دیگه، بارها هم اینجا اشاره شده است، تناسب جرم و مجازات رو رعایت میکنه که این دفعه اولشه یا نه، جوونه یا نه، بچه، حالا بچه رو میرسیم و فرض اینه که بالغ عاقل باید باشه که در بحث بعدی میرسیم. عرض کنم که حتی در حال عصبانیت اینو گفته است یا در حال عادی اینو گفته است که در بین فقهای عامه اختلاف پیدا شده. بعضی ها گفتن که اگر در حال عصبانیت باشد اصلا غصبه، ولی اگر در حال عادی باشه غصب نیست. در فقهای عامه، حالا ابو حنیفه و ما عرض کنم که شافعی و دیگران گفتن نه فرقی نمی کنه حالت عصبانیت غیر عصبانیت، ولی اونی که هم توی کلمات آقایون اومده است هم شیخ در خلاف ذکر کردن. مالک گفته که یانو نکته است، مالک گفته که این لغاتی که این بحث رو دارن که لم یوزع عرفن برای غضب ولا لغتن، اما تعریض به این غضب هست، اذا صدر عنه در حال غضب، در حال خشم، یعنی چون عصبانی شده و در حال خشم داره میگه، نمیشه بگید کنایه ایست که فقط بخواد همجوری خود اذیتش کنه، نه، چون عصبانی شده و داره میگه اون حتما معنای نسبت رو داره و غضب سب میکنه. حالا این نظر یک فقیه به اصطلاح عام است، مالک این عقیده رو داره. خیلی خوب، من نمیدونم، این الان بحث ما این نیست، بحث ما لغاتیه که اگه ایزا باشه بله، و اگر گفتیم هر ایزایی، حالا میرسیم، ما داریم الان بحث موضوعی نداریم که این مثال هم هست اون مثال هم هست، نه، یه چک بزنن به طرف هم اونقدر چاق و سرحال و چیز هست که چک بهش بزنید آزه خیلی هم خوشحال میشه، میگه این برش هم بزن، آیا این ایزایی؟ نه، مصداقی که بحث نمی کنیم، که بحث این است که ایزا حرام است یا حرام نیست، توهین و تحقیر حرام است یا حرام نیست، حرام اگر هست که حرام است و عدلش الان عرض میکنیم، تعذیر داره یا نداره، والا حرام هست، شک نیست که ایزا حرامه، یه چک زدنه به طرف همینجوری الکی خوشش میاد طرف رو اذیت بکنه، یه چکی بهش بزنه، اونم بنده خدا هیچی نمیتونه بگه و راهشو میگیره میره، این یک گناه مرتکب شده یا باید بربرنش پیش حاکم، حاکم مثلا چند تا شلاق هم بهش بزنه یا بالاخره به نوعی تعذیبش بکنه، تعذیر تعذیبه که دیگه از این کارا مثلا نکنه، تکرار نکنه. خب بس اینه که آیا این قبیل الفاظ که تعریض به ما یکره المواجه داره، آیا تعذیر داره یا تعذیر نداره؟ این مورد بحثه. مرحوم محقق یک تعبیر کلی کردن و فرمودن همش تعذیر داره، عبارتش هم که خوندیم که کل ما و عرض کنم که و کل تعریض به ما یکره المواجه ولم یوزع للقصف لغتا ولا عرفا یثبت به تعذیر، تا اون آخرش که مثال دادن مثل اجزم و ابرس، هر چیزی که طرف ناراحت بکنه این تعذیر داره. حالا بحث اینه تعذیر داره چون حرامه و هر حرامی تعذیر داره، این بحث مبنایی رو دقت بفرمایید مهمه در به اصطلاح انتخاب بحث و در فروعاتی که اینجا پیش میاد، این مهمه. آیا چون هر حرامی تعذیر داره، این هم حرامه چون ایزاء مؤمنه و ایزاء مؤمن حرام، قطعا اهانت المؤمن حرامه که روایات جاله میخونیم، اگر این باشه هر تعذیری، هر تعریضی تعذیر داره و باید به اصطلاح حاکم هر مقداری که صلاح دونست او رو تعدیبش میکنه. اما اگر گفتیم نه، ما این مبنا رو قبول نداریم که هر حرامی تعذیر داره، خیلی از حرام ها اصلا حرامه، گناه هست، عذاب قیامت هم داره، مؤاخذه هم میشه در قیامت، اما تو دنیا نمیشه طرف را با شلاق زد که دیگه این کارا نکن. گناه کرده، خیلی خوب گناه کرده، روز قیامت هم جوابش میده، توبه میکنه میره، یا میره طرف را بعد راضی میکنه. غیبت کرده، گناه کرده، بعدم طرف را میره با طرف کنار میان راضی میکنه طرف را. آیا باید تعذیر بشه چون غیبت کرده؟ غیبت شک نیست که غیبت از محرمات قطعی است، حتی در روایت داره از زنا بدتره، که حالا روایت مفصلی هم هست. طرف سوال میکنه که آه یعنی چه که غیبت از زنا بدتره؟ چطور میشه چنین چیزی؟ حضرت هم در جواب میفرمایند که زنا چیزی است که گناه میشه و طرف میره پیش خدا توبه میکنه، خداوند توبه شو قبول میکنه، ولی غیبت چیزی است که تا وقتی اون مغتاب راضی نشه نمیشه توبه بکنن. از این جهت غیبت از زنا بدتره. خب حالا غیبت حرامه، اگر کسی غیبت کرد از یک کسی، آیا اون مغتاب و متوجه شد مغتاب که این غیبتشو کرده، میتونه بره به حاکم بگه این آقا از من غیبت کرده باید تعذیر بشه؟ کسی نگفته. یعنی اینجور نیست که مغتاب حق تعذیر پیدا کنه، اما اگر قائل شدیم که هر حرامی تعذیر داره، خود به خود این باید کسی رو، کسی هم که غیبت کرده برای مغتاب حق تعذیر پیدا بشه. و یا گناهان دیگری که مثال زدیم، سر سفره شراب نشسته، شرابم نخورده، غذا خورده، نمیباید سر اون سفره می نشست، اون نشستن سر اون سفره حرامه. تو مهمانی های خانوادگی آدمایی که بی مبالات هستن و حجابشون رو رعایت نمی کنن، نباید بشینه و تأیید بکنه چنین مهمانی ها را، باید به اضطراب یا نهی بکنه یا پاشه از اون مهمانی. ولی بی مبالاتی کرده، تو مهمانی نشسته، حالا این باید تعذیر بشه چون حرامه، حرام مرتکب شده؟ نه، خیلی از محرمات هست که قطعا حرامه و حتما ما آخذه میشه روز قیامت، منتهاش گاهی توبه داره و با توبه رفع میشه، گاهی با جلب رضایت طرف رفع میشه مثل غیبت، و گاهی هم نه، اگرم توبه نکرد روز قیامت مؤاخذه میشه، اما تو دنیا تعذیر نداره. از این جهت این یک بحث کلی هست که آیا هر حرامی تعذیر دارد یا این نوع حرام ها. این نوع چه نوعی؟ تعریض‌هایی که ته اون کنایه به انحرافات جنسی اشاره داشته باشه. خوب عنایت بفرمایید، همین نکته‌ای که به ذهن شما اومده، اون نوع تعریض‌هایی که تعریض تصریح نیست، نمیگه زنا کرده این، نمیگه مادرت زنا کرده است، ولی میگه ولده حرامی یا ولده هیزی، اما یک نوع تعریض به کار خلاف و گناهی هست که از قبیل زنا و لباط اینها میشه. این نوع تعریض ها بگیم که تعذیر داره، گناه هست اما از گناهانیست که تعذیر داره. نه به ما این که هر حرامی تعذیر داره، به ما این که خود این تعذیر، خود این گناهان به خصوص ها در روایات براش تعذیر ذکر کردن. این دوتا مبنا رو توجه کنی، در استدلال کاملا تفاوت میکنه. اگر گفتیم هر حرامی تعذیر داره، بس خیلی راحته، اگر مبنا رو تونستیم ثابت بکنیم دیگه، هر کجا که حرام هست طرف حق به اصطلاح محاکمه و طرف رو به تعذیر و تعدیب کشیدن داره دیگه، حاکم هم هر مقداری که میتونه عمل میکنه. چنانچه مبنای شهید در مسالک همین هست، اما دلیل براش ذکر نکردن. عبارت شهید رو ملاحظه بفرمایید در شرایع، که دلالت صریح داره این که مبناشون اینه که هر حرامی تعذیر داره و اینام چون حرامه تعذیر داره. عبارتشون اینه: لما کان از المسلم غیر المستحق للاستخفاف محرمن، چون اذیت کردن مسلمانی که استحقاق استخفاف نداره، یه وقتی کسی استحقاق استخفاف داره یعنی آدمیست که مستحق تحقیره، آدمیست مثلا متجاهر به فسقه، متجاهر به فسقه، وقتی متجاهر به فسق باشه که آدم اون فسقش رو ذکر بکنه، یعنی شرابخوار رسمیه، نموزه به لازناکار رسمیه، اگر شرابخوار رسمیه، شراب به اصطلاح یا خلاصه فسقش رو متجاهره، متستر نیست، این مستحق استخفافه. یعنی کسی به او چنین جمله‌ای بگد، او هیچ بلا اشکال تعذیر نداره. اما لما کان از المؤمن عرض شود که لما کان از المسلم غیر المستحق للاستخفاف محرمن، اذیت کردن مسلمانی که مستحق للاستخفاف نیست حرامه، فکل کلمت یقال له و یحصل به الازا، هر تعبیری که این نظرش مرحوم شهیده در مسالک، هر کلمه ای که برای او گفته بشد و به خاطر این کلمه او اذیت میشه، یجب به حد تعذیر. چرا؟ لفعل المحرم کغیره من المحرمات. این معلومه مبناشون این است که هر محرمی تعذیر داره، یعنی اینم یکی از محرماته و چون همه محرمات تعذیر داره اینم تعذیر داره، و رضا تعبیرشون است که لفعل المحرم کغیره من المحرمات، یعنی مثل همه محرمات، هر محرمی تعذیر داره، اینم عزای مسلم هم اذیت کردن مسلمان هم حرامه، پس تعذیر داره. اگر اینجور گفتیم این بحث خیلی راحته. به قول شما آب دهن طرف اذیت نمیکنه، خب اذیت میکنه، حرامه و تعذیر داره و هاکذا هر نوع تعذیری. حالا اینجا میگن کل کلمتن یا کل عملن، ممکنه مثلا یه کاری هم ادای طرف رو در میاره، زبان طرف رو میتونه مثل زبان طرف حرف بزنه که طرف اذیت میشه اگر مثلا مسخرش بکنن با که اداشو در میارن، اداشو در آوردن اگر ناراحت میشه اینو به اصطلاح اذیت کردن او هست. با اذیت کردن وقتی به اصطلاح عزای طرف باشه و اذیت کننده باشه برای طرف، مطابق نظر ایشون حرام، گناه و تعذیر داره. چرا؟ برای اینکه کل محرمین تعذیر داره، این مبنای ایشونه. اما بقیه فقهای عظام که وارد این بحث شدن در اینجا، مثل خود مرحوم محقق امام در تحریر، عرض کنم که آیت الله فاضل در همین کتاب حدودشون و بعضی علمای دیگری که در این بحث وارد شدن، ظاهر کلماتشون این است که نه، هر حرامی تعذیر نداره، بلکه این قبیل کلماتی که ذکر شده است و دربارش بحث میکنیم و یه نوع کنایات خاصیه، مثل همین کلمه دعیوز، کلمه قهبه، کلمه کشخان، نمیدونم قرنان، امثال اینها، یا همین تعبیر انت ولد الهیز، مثلا حملک امک و کانت مثلا الهیزه ها، یا ولد حرام به همون معنایی که یعنی بد جنس اصلی و امثال این تعبیر، اینا تعذیر داره، نه به خاطر اینکه حرام است، حرام هست، اما منشأ تعذیرش اینه که روایات داریم بر تعذیرش، دلیل خاص داریم بر تعذیر، و چون روایات و دلیل خاص داریم نتیجتا اون جایی که دلیل داریم میگیم، هر جا دلیل نداریم میگیم تعذیر نداره. ملاحظه میکنید که این دو تا مبنا خیلی با هم فرق میکنه و فروعات بسیارش دیگه از تعذیر میفته که تعذیر نداره، و فقط اونایش که روایت داریم بر تعذیر میگیم تعذیر، ولی هر حرامی تعذیر نداره. مثل مثالهایی که عرض کردم، طرف غیبت کرده تعذیر نداره، طرف سر سفره شراب نشسته تعذیر نداره، طرف مثلا، حالا نمیخوام نعوذ بالله بخوام تحقیر بکنم این چیزی رو، فقط دوستو موش بیرون است، بعد هم بهش میگن بابا جون حرامه، این گناهه، این کارو نکن، این بالاخره حجابت ناقصه، باید خود به اصطلاح رو سریتو بکشی جلوتر که هیچ موهت پیدا نباشه. میگه مردم خیال میکنن کچلم، من میخوام دوستمون پیدا باشه که فکر نکنم من کچلم، ولا نمیخوام بی حجابم باشم. نه، بی حجابم نیستم، برای اینکه کچل حسابم نکنن این کارو میکنم. بله میدونم گناه هم هست، ولی من در این سن این وضعیت دارم، برای اینکه بالاخره میخوام شوهرم بکنم دیگه، مثلا من دارم از طرف او حرف میزنم، میخوام شوهر بکنم، میخوام شوهر پیدا کنم، اگر کچل باشم که کسی سراغم نمیاد، چنین چنان میدوندم حرامه، خب باید تعذیر بشه. اگر عالمن آمدن برای اشاعه فحشاکاری بکنه اون حرف دیگه است، اون تعذیر داره. اشاعه فحشا چیزی است که روایت دربارش داریم یا آیه داره دربارش داریم که صریح آیه در اشاعه فحشا میگه تعذیر داره، حالا غیر از روایات. پس ملاحظه میکنید، حالا من مثال ندارم که این بحث رو دور بکنیم، این مبنا که ما قبول نداریم هر حرامی تعذیر داره، من هم واقعا این نظر رو میپسندم، یعنی الان که در خدمت شما هستم دلیلی برای اینکه بگیم هر حرامی تعذیر دارد نداریم. مرحوم شهید در مسالکم که این تعبیر رو فرمودن و بعد فرمودن که غیره من المحرمات و همه محرمات، نه خدمت ایشون میتونیم بگیم که خیلی محرمات هست که حالا ما فتوای شما رو هم که نگاه بکنیم معلوم نیست شما خودتونم قائل به تعذیر باشید. بنابراین هر حرامی تعذیر نداره. الان این مبنا رو اگر قبول کردیم که من به ذهنم این مبنا درسته، دلیلی بر اگر واقعا شما در این فاصله بتونید جایی پیدا کنید که دلیل باشه که هر حرامی تعذیر داره، که حالا تو این روایاتی که میخونیم بعضیاش ممکنه کسی بهش استدلال بکنه که این دلالت میکنه که هر حرامی تعذیر داره، اگر تونستیم اثبات کنیم هر حرامی تعذیر داره خیلی خوب، بس خیلی راحته. اما اگر نتونستیم اثبات بکنیم که خیال میکنم نمیتونیم و مبنای این بزرگان این هست که هر حرامی تعذیر نداره، اما این حرام ها تعذیر داره لروایات الواردت فیها، نتیجتاً هر جای روایت میگه تعذیر داره میگیم، هر جای روایت نمیگه نه نمیگیم تعذیر داره، میگیم گناه هست، ما عاقبه هست روز قیامت مگر بره توبه کنه و ممکنه هست واقعا توبه کرده باشه و تعذیر هم نداشته باشه. خب بنابراین به خصوص که مبنای دوم رو قبول داریم، ملاک میشه روایات باب. هر جا که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در روایات باب حکم تعذیر برای یک تعریضی و کنایه گفتنی و اذیت کردن طرفی حکم تعذیر رو گفته باشن مقوله به، ولی اگر نگفته باشن نمیتونیم بگیم. از این جهت روایات باب رو باید بخونیم. روایاتی که در اینجا بهش اشاره شده است چند تا روایت هست که خیلی صریحه و حکم تعذیر درش ذکر شده. در همین حدود قذف عرض کنم باب 19 حد قذف را ملاحظه فرمایید. در باب 19 روایت اول این هست: محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن عیسی ان یونس ان عبدالرحمن ابن ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. موثق است، ملاحظه میکنید سند نسبتا خوبه و موثق است، ظاهرا آقایونم تعبیر موثقه داشته باشن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سب رجلا بغیر قذف یعرض به هل یجلد؟ قال علیه تعذیر. سوال خیلی روشنه، جوابم خیلی روشنه. کسی به کسی بدی گفته است، سب بناش یعنی در حقیقت بدگویی یا کلمه فحش به خصوص نیست، اتفاقا در حالا لعن و اینا هم چون کلمه لعن و کلمه فحش مفهوم خیلی خاصی داره، ولذا در باب لعن مثلا روایات میگه لعن مؤمن جایز نیست، نباید کسی رو لعن کرد، هیچ کس را. لعن به معنای دور از رحمت خدا دور باد، معنای اگر لعن رو ترجمه کنیم به فارسی مثلا میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، که واقعا هم باید گفت. من این اواخر توفیق پیدا کردم بعضی جریانهای صدر اسلام رو بررسی میکردم، واقعا به طور اختیار خیلی جاها میگفتم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. عرض کنم که لعن به معنای از رحمت الهی دور باد، این معناشه. در روایات میگن به راحتی کسی را نباید، مسلمان را نباید لعن کرد، بلکه باید دعاش کرد که به رحمت خدا نزدیک بشه، مغفور بشه، توبه کنه، راه حق رو پیش بگیره، نه اینکه بگیم از رحمت مایوس باشه. لعن نباید کرد. یا فحش یا فحش و فحشا، که فحشا مصداق روشنش همون مسئله زنا و لواط و انحرافات جنسیه که معروفش همین سه تا مسئله است، زنا و لواط و سحق، که حد داره. خب حالا اینجا میگه صریحا سوالش اینه که مردی را سب کرده، بدگویی بش کرده. حالا این بدگویی در عرف همین مثال هایی که مرحوم عقل زدن خب صدق میکنه، هم بدگویی که بش بگه مثلا حملک امک مثلا ان هیزن، یا مثلا انت ولد و حرام، یا انت ابرس، یا تا برسد اینجا که بگه تو دیوانه ای، یا هر تعبیر دیگری که اذیتش بکنه. رجلون ان رجلن سب رجلن به غیر قصفن، یعنی قصف نکرده، نسبت زنا و لواط نداده، ولی تعریض بهش کرده، یعرض به هل یجلد؟ قال علیه تعذیر، نه، پس معلوم است که سب مؤمن تعذیر داره، چون صریح روایت هست. حالا هر جا صدق سب کرد باید بگیم تعذیر داره، اما اگر صدق سب نمی کنه، غیبت کردن سب، سب عرفت بهش نمیگم غیبت رو، حرام هست قطعا، ولی سب مؤمن نیست. غیبت المؤمنه اکل لحم هست که در آیه شریفه هست. این یه روایت. حالا روایتی که قطعا تعذیر رو داره بخونیم، اون احتمالیشو بعد عرض میکنم. روایت دوم که در کلمات آقایون هست بهش اشاره کردن، روایت پنجم از همین باب 19 ابواب حد قذفه، و انهو یعنی از همون محمد ابن یعقوب، ان ابیه، ان علی ابن ابراهیم، محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم قبلیشه، ان ابیه، ان ابن فضال، ان یونس ابن یعقوب، ان ابی مریم، با ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام هست. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الهجاء التعذیر. امیر المؤمنین سلام الله علیه در هجر کردن حکم به تعذیر کردند. خب وقتی حضرت در هجاء حکم تعذیر کردند، این همون نکته ایست که عرض کردم مرحوم آتالای فاضل این رو دارن که هجاء در عرف ما به حجو شعری گفته میشه، اما در موقعی که روایت صادر شده و در اون زمان، آیا حجو فقط حجو با شعر بوده یا نه، هم حجو شعری بوده هم حجو نثری، و حجو مطلقا این تعذیر رو داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در حجو کننده رو تعذیر کردن، آیا یعنی کسی که شعری گفته بوده است در مذمت یک مسلمان و مؤمنی، یا نه ولو نصرن هم تعذیر کرده باشه این کار رو کردن، اطلاق داره و نمیشه گفت فقط اختصاص به شعر داره، چون در زمان ما معمولا حجب رو با صبر و یا با فحش و بدگوی اینا رو فرق میگذاشتن و حجب رو بیشتر در حجب شعری میگن. ایشون میگن نه اینجوری نیست، اطلاق داره و ظاهرن هم حق با ایشونه. این هم روایت دوم که حضرت عملاً کسی که حجب کرده از مؤمنی را فرمودن تعذیر کردن، عملا تعذیر کردن، و عمل امام هم حجته. روایت سومی که در این باب وارد شده این هست که و به اسنادی هم محمد بن حسن، این روایت پنجم بود، روایت ششم همین باب، ان محمد بن الحسن صفار، ان الحسن بن موسی الخشاب، ان قیاس بن کلوب، که یه وقتی در باره ایشون یه صحبتی کردیم، ان اسحاق بن عمار، ان جعفر علیه السلام، ان علیان علیه السلام کان یعذر فی الهجاء ولا یجلد الحد الا فی الفریه المسرحه ان یقول یا زان او یبن زانیه او لست لعبی. خب این روایت هم بلازم میکنید که اصلا روشنتر کرده که هجایی که موجب حد نیست، حضرت در عملا اون حجاب کننده رو، حجب کننده رو تعذیر می کردن عملا و حد رو جاری نمی کردن مگر در جایی که فریت المسرحه یعنی همین قذف صریح، مثال هم زدن که یقول یازان او یبنزانی یا اولستل عبی، هم مثال که قبلا بحث کردیم که اینا حد داره، ولی غیر از اینا باید گفت که در عمل اگر حجب صدق بکند تعذیر داره. این سه تا روایت در موارد خودش، یعنی حجب و عرض کنم سب و عنوان حجب و عنوان سب، قطعا تعذیر داره. هر جا صدق بکند که کسی رو سب کرده، الا در انبیا، در انبیا سب حکم قتل رو داره. خیلی جالب هست که حالا البته ظاهرن یه وقتی هم اینجا اشاره کردیم در همین باب، ظاهرن باب بعدی این باشه، باب 20 باید باشه، که یکی از خلفای بنی مروان ظاهرن بودن یا یه بنی عباس، یک کسی به پیغمبر سب کرده بود، اونم ناراحت شده بود و فقها رو جمع کرد و گفت این آقا بدگویی کرده به پیغمبر، چی کارش باید بکنیم؟ هر سبت که هر کسی یه چیزی گفت، یه گفت تعذیبش بکنی، گفت زندانش بکنی، گفت چند تا شلاقش بزنی، هر کسی یه چیزی گفت. این آیه حاکم، حالا روایتش مفصله وقت الان نگیرم. این آقای حاکم گفت که بفرستید سراغ ابا عبدالله علیه السلام، یعنی حضرت صادق در مدینه بوده، والی مدینه بوده. فرستادن خدمت حضرت صادق، اون آقا که مأمور بود اومد گفت حضرت کسالت دارن و مریضن و مثلا حالا نشسته بودن، عبای دوششون بود و حالت چیزی داشتن. اومد گفت که به اصطلاح امیر شما رو احضار کرده. حضرتش گفتن خب ببینید من حالم خیلی مساعد نیست. رفت و برگشت، امیر گفت که هر جوری هست ایشون تشریف بیارن اینجا، من کار لازم داریم. بالاخره حضرت هم با زحمت پا شدن و عباشون رو به اصطلاح دوش کشیدن و راوی هم میگه که تکیه کردن روی ماها، روی یکی از دوستان نزدیکشون، یعنی براشون راه رفتن. البته اون امیرم گفت راه نزدیکه و من یه در به اصطلاح قصر رو باز کردم به خاطر اینکه راهتون نزدیک باشه و از راه نزدیکتری حضرت وارد اون جلسه بشن. یعنی ملاحظه حضرت کرد که با حالت بیماری دارن میان. حضرت آمدن، خیلی احترام کرد و به اصطلاح بالا روی جای نشوندشون و گفت بفرمایید بشینید و بعد جریان را نامه را داد در... چیزی که نوشته شده بود درباره اون شخص داد دست حضرت، گفت تا من از این آقایون سوال میکنم شما اینو نگاه کنید. از آقایون سوال کرد، دوباره هر کدوم گفتن مثلا زندان و شلاق و فلان و فلان. حضرت همجور فرمودن که سبحان الله، پس فرقی بین پیغمبر و غیر پیغمبر نیست. همین جمله سبحان الله، پس فرقی بین پیغمبر و اصحاب پیغمبر نیست. بعد بالاخره گفت حضرت که شما نظرتون رو بفرمایید. حضرت گفتن خب آقایون که گفتن که، گفت نه نظر شما برای من مهمه، نظر خودتون رو بفرمایید. حضرت فرمودن که بین پیغمبر و اصحاب پیغمبر فرق هست، بین پیغمبر و غیر پیغمبر فرق هست و حدیث رو نقل کردن مستند به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودن اگر کسی سب بکند پیغمبری را قطعا حکمش قتله، نه اینکه حاکم او را به قتل برسونه. هر کسی میتواند او را به قتل برساند مادامی که لم یخف علی نفسه. شبیه همین مسئله که درباره امام رضوان الله علیه درباره سلم رشدی داشتن، که الانم بعضی ها میبینم تو کلماتشون، حالا من نمیدونم عمدن یا سهوان عمد میکنن، اینا رو من نمیدونم، چون بعضی گاهی سهوان عمد میکنن، عمدن سهو میکنن، میگن که نه این بیان فتوا بوده و حکم نبوده، یا مثلا این حکم شرعی است و اجرای شرایط داره و حالا که دیگه امام نیستن که حاکم باشه. این حکم نیست، یک بیان مسئله 100% شرعیه که هر کسی این کار رو بکنه قطعا ماجوره و قطعا ثواب کرده. اینجور نیست که یک حکم فردی موردی باشه. یعنی همه الان هم هر کسی بتونه سلمان رشدی رو به قتل برسونه، یا هر کسی که سب و نبی داشته باشه به قتل برسونه، متوقف بر حکم حاکم و اینها نیست. بعد از اینکه احراز شد که سب کرده، بین نبی و غیر نبی فرق میکنه. پس سب المؤمن حرام، هجاء المؤمن حرام، اما زائد بر حرام این سب و حجب تعذیر دارد به حکم روایت، نه چون حرام است، والله هر حرامی باید تعذیر داشته باشه. این دوتا قطعا حرامه. روایت دیگری هم اینجا هست که اون تأیید میکنه. عرض کنم که اذا روایت دوم از همین باب، سند خوبه بد نیست، تا اونجا که میگه که عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله السلام قال اذا قال الرجل انت خبیس او انت خنزیر فلیس فیه حد ولیکن فیه موعظتون و بعض العقوبه. فیه موعظتون و بعض العقوبه، بعض العقوبه یعنی مختصری شلاق داره، معنیش تعذیره. بنابراین اینم تأیید میکنن به همین معنی که تعذیر داره. پس اگر چنین تعابیری هم باشد میشه گفت تعذیر داره. تا اینجا حجب و سب تعذیر داره، هر جا حسیت کند به حکم روایت. اما ایزا المومن مطلقا تعذیر داره، باید دلیل داشته باشیم. به نظر من عرض کنم که بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد، روایاتی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن و بعضی دیگه هم درباره روایات بحث کردن، خیلی از این روایات رو به عنوان این که موجب تعذیر است ذکر کردن و حالا که هیچ دلالت بر تعذیر نداره. و برو مبنایی که ما انتخاب کردیم، هر جایی که صریحاً امام فرموده باشن تعذیر داره قبول داریم. هر جایی گفتن که مثلا ایذا المؤمن فسوق، ایذا المسلم فسوق، در چند تا روایت داریم رو چه بعد میخونیم مفصل، یا همین حرمت المؤمن، بله همین فسوق که داره، عبارت خیلی جالب هست، عبارت کوتاهی هم هست، حالا من هم یک شی اشاره میکنم اینجا، میگه که عرض کنم در خبر ابو بصیر هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب المؤمن فسوق. خب سب تعذیر داره، بله درسته، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه، یعنی غیبتش، و حرمت مالیه که حرمت دمه. حالا غیبتش هم تعذیر داره، این دلالت نمیکنه، ولی سبش تعذیر داره. یا مثلا در روایت دیگری داره که حضرت فرمودن اگر کسی یک مؤمنی رو به اصطلاح اذیت بکنه، مثل این که به جنگ من آمده. این روایات رو میخونیم، این قبیل روایات رو که اگر توفیقی بود دو تا سه تا شو فردا بخونیم، که چون دیگران به عنوان دلیل بر تعذیر ذکر کردن، ولی رو مبنایی که ما عرض کردیم دلالت بر تعذیر نمیکنه، مگر این که سب یا حجاز سب بکنه، مگر دلیل داشته باشید که هر حرامی تعذیر داره و دلیل نداریم. و صلی الله علیه و آله.